که ماهواره‌ای میزنه با فیلم های دزدی به روز پخش میکنه و به مردم هم حالا بعضی ای کاش تازه بفرستن ببینید این کلک چقدر واقعا شدت پیدا کرده، چقدر روشون زیاد شده. اینی که میگم دوستان باید اینا رو پیدا بکنن، از تلفن‌های داخل کشور داره استفاده میشه. مثلا میگه ما سرویس قابلمه به شما میدیم 8 تیکه چند تیکه به اضافه 6 تا هم جایزه مجانی هدیه به شما میدیم علی، مثلا 1,500,000 تومان. بعد کلک چیه این وسط؟ کسی زنگ میزنه بالاخره خانم خونه دار طفلی ساده، مخصوصا کسایی که حالا ندیدن نشنیدن اینجور کلاهبرداری ها رو، زنگ میزنه میگه که مثلا یا یه عددی رو بفرستین به این شماره، میفرسته باش تماس میگیرن، چون این هرگز نمیتونه از این ور تماس بگیره، باهاش تماس میگیرن، بهشون میگه که به این خریداران گول خورده میگه اگر شما یک سومه، چون این سنگینه این قابلمه ها که میخواییم بفرستیم برای شما، پستش گرون در میاد، شما یک سوم این پولو باید برای ما واریز کنید. مثلا میگه حالا حدود 500 تومن باید واریز کنید، اگه همشو بدین که دیگه خیلی زود براتون میفرستیم، اول تلفنی واریز کنید به این کارت، این کارت اجاره‌ای. آقا میگه دو نفر سه نفر از اقوام ما این کارو کردن، الان ماهاست نشستن تا این قابلمه ها بیاد، قابلمه اصلا در کار نیست، طرف یه آگهی داده داره کلاهبرداری میکنه، پول به اسم پول پست و پولشو زود بدین فلان، 1,500,000 هم بالاخره طرف میگه عجب قیمت خوبی داره. من اینو میخواستم بگم، خواهش میکنم شما خانواده ها رو، مادران رو، عزیزان رو، مخصوصا این کسایی که سن و سالی ازشون گذشته گاهی میشینن مثلا علاقمندن یه مجموعه رو میبینن وسطش هم قابلمه فروش میاد الکی میخواد سر آدم کلا بذاره، باشون صحبت بکنین که فریب نخورن. واقعا دو از مسئولان امنیتی کشور، انتظامی کشور، خواهش میکنم بررسی بکنید اینا چه کسانی هستن اینقدر راحت دارن، چون معمولا هم طرف حالا طفلی یا خانم مسنیه بره بگه آقا من 480,000 تومان 500,000 تومان دادم، حالا اصلا وقت نداره بره دنبالش، اینه که خیلی ممکنه بلا سرشون بیاد و این تکرار بشه و تکرار بشه. امشب قراره از قدردانی صحبت بکنیم. من میخوام قدردانی کنم از سازمان بازرسی استان تهران و از خبرنگار صدا و سیما که همراهشون رفت. این گزارش از تلویزیون پخش شد. صحنه‌های دلخراش و تأسف‌بار از پشت صحنه آشپزخانه و تهیه غذا برای بیماران توی بیمارستان آموزشی دولتی، بیمارستان فیروزگر تهران، از تلویزیون پخش شده. در رایا سپهر هم بسیاری از شما ممکنه دیده باشید. شما گمان میکنید وضعیت درمانی و پزشکی و مراقبت‌های ویژه تو این بیمارستان دست کمی از آشپزخانه‌اش داره؟ من به شما میگم به مراتب فاجعه بارتر و هولناکتره. من به عنوان کسی دارم با شما صحبت میکنم که 70 روز در این بیمارستان حضور داشته. 70 روز به عنوان همراه بیمار در این بیمارستان بودم، به عنوان یک روزنامه نگار در این بیمارستان بودم. اینکه چطور تونستن با مدیریت غیر انسانی و بیمار یک بیمارستان وقفی رو تبدیل کنن به شکنجهگاه برای بیماران و همراهان، خودش سرنامه یک طرح تحقیقاتی ملیه. چطور تونستید اینقدر با جون آدم ها بازی کنید در یک بیمارستان آموزشی متعلق به دانشکده علوم پزشکی تهران؟ من به عنوان یک کسی که شاهد صحنه‌های فجیع بودم در این بیمارستان، به صورت مستند این رو به شما میگویم. امیدوارم روزی برسد که من مستند این فیلم، مستند این مشاهداتم رو بسازم و به شما تقدیم بکنم. بدونید که در اینجا و در جاهای مشابه چه اتفاقاتی دارد میافتد. در بخش مراقبت‌های ویژه به اسم ICU، چه در مغز و اعصاب، چه ICU جراحی، بخش‌های دیگر بودم که قلب و جان هر وجدان بیماری جریحه‌دار میشه اگر براش تعریف بکنم. من شاهد کسانی بودم به خاطر بیماری‌ها و عوارض تحمیل شده از طرف بیمارستان جونشون رو از دست دادن. از یه جوان، من هنوز با پدرش گاهی در تماسم، عراقی طفلی آمده بود به هزار امید برای درمان فرزندش به تهران، میگفت ما عراقیم امکاناتش زیاد نیست، اومدیم اینجا فکر میکردیم بیمارستان قراره چه معجزه‌ای بکنه. یه جوونی بود که هر سال یه بار دو بار تشنج میکرد، بیماری داشت، پدر آورده بود بالاخره ببینه این مشکلش اگه حل میشه بررسی بکنن حل بکنن. برده بودن اول توی یک اتاق مراقبت ویژه تحت نظر بود، بعد برده بودن آی سی یو مغز و اعصاب، بعد عفونی شد، بخش عفونی شد، از تشنج رسید به بستری در بخش مراقبت های ویژه، بعد رسید به عفونت ریه، بعد با تجویز آنتیبیوتیک های بسیار قوی بی حساب کتاب کلیش رو از دست داد، رفت زیر دیالیز، رفت زیر تنفس طبیعی، درگیری ریه شدید همزمان با از کار افتادن اندام مختلف، کلیه از کار بیفته، بعد گرفتار شد با گرفتاری هایی که اصلا لازم نبود بهش تحمیل شد، گلوش رو سوراخ کردن بیمار رو و جلو چشم پدر مادرش این بعد از روزها و روزها بوده یک ماه شاید بیشتر نگهش داشتن و جان داد و خیلی های دیگه تو اون بخش بودن که همه به خاطر عفونی شدن بخش عفونت که فقط تو آشپزخانه نیست. من میخوام خواهش بکنم از عزیزان، از سازمان بازرسی استان تهران که این کارو شروع کردن، از صدا و سیما که خط شکن بود، چون حالا ما خجالت میکشیدیم انگار انتقاد بکنیم، چرا داره با جون مردم بازی میشه؟ با جون مردم به راستی داره بازی میشه. من به شما میگم این که میگوییم پرستار بد داریم، پرستار خوب داریم، پرستار خوب داریم، پرستار بیشرف هم داریم، اون کسی است که یک ذره تعهد نداره و این اومده این حق نداره بگه اصلا حقوق من کمه. بله شما باید به فکر اون کسانی باشید که پرستاران خوب، متعهد، اصیل، با خانواده، تحصیل کرده، باید تمام مطالبات اینها بهش رسیدگی بشه، مشکلاتشون رو باید حل بکنید. من میدونم پرستار ساعتی چقدر میگیره، اما اون پرستاری که بد رفتاری میکنه به بیمار، توهین میکنه، بعد میاد میگه مگه چقدر به ما میدن، شما میدونید ساعتی چقدر به ما میدن، این داره واتاباوتیزم رو اجرا میکنه، داره فرار به جلو میکنه، مثل اون آقای وزیر، مثل اون آقای وکیل، مثل منم اگه این کارو بکنم. یعنی اگر به تو بگن این کار زشت چی بود با همراه بیمار کردی، دارم تو هفته پرستار حرف میزنم برای اینکه فرق بگذاریم بین پرستار خوب و بد، همه یک جور نیستن، باید قدر اون پرستاری رو بشناسیم و بدونیم، بهش نشون بدیم که تو فرق میکنی. همچنان که من در همین بیمارستان تجربه داشتم، از یه بیمارستان جنگیه حسین جان، انقدر سرازیری و سربالایی داره رو تخت که میبرن بیمارا رو، من به چشم میدیدم سر کله بیمار مغز و اعصاب و سکته کرده میخوره به در دیوار، بعد به ما میگفتن مگه ما چقدر میگیریم که اینقدر مراقب باشیم، ولی به چشم دیدم یک بهیار متعهد رو دیدم که انقدر مراقبت کرد که من رفتم جلو ازش قدردانی کردم، باورتون بشه. البته من فقط همین یه نفر رو اونجا دیدم که اینقدر متعهد بود، یه بهیار، یه خانم بهیار که از قضا خیلی هم ممکنه تحصیل کرده نبوده باشه، ولی انقدر مراقب بود، رفتم دیدم مراقب سر بیماره به جایی نخوره، چون راهروهای بسیار تنگ و باریک اونجا داره. اینا رو هم برین ببینین، خواهش میکنم. 7 تا مدیر یک بیمارستان رو احضار کردن، دمتون گرم، ساعت 4 صبح رفتن حسین، ساعت 4 صبح رفتن بازرسی توی بیمارستان، این یعنی احترام به مردم گذاشتن، هرچند دیر، ولی این احترام لازمه. خواهش میکنم که به بیمارستان دیگه سر بزنید، به مردم اعتماد بدید. من خودم اونجا عزیزم رو از دست دادم و هنوز جامعه سیاهش به تنم هست بعد از ماها، ولی میدونم که اصل ماجرا به دلیل نگهداری نادرست از بیمار بوده است، میدونم که به خاطر عفونی شدن یک بخش بود، بعد شما صداتون اونجا به جایی نمیرسید. من همراه با خواهرم انقدر اون پله ها رو بالا و پایین رفتیم یک روز برای اینکه یک مدیر پیدا کنیم باش حرف بزنیم، از مدیر حراست، مدیر پرستاری، مدیر بیمارستان، اینا رو مستند کردم که به شما یک روز نشون بدم، صداش رو میشنوید، تصویرش رو خواهید دید. هیچ کس نبود در رو باز بکنه، ولی دم شما گرم. این کار سازمان بازرسی استان تهران یک اعتماد آفرینی بود به نظر من. ساعت 4 صبح رفتن اونجا با خبرنگار صدا و سیما، این گزارش رو خواهش میکنم ببینید. سوسک اونجا رژه میره تو آشپزخونه، سیخ‌های نشسته، سیب زمینی گندیده میدادن به بیمارا. خب باید قدرشناس باشیم از اون بهیار متعهد، از این سازمان بازرسی، و روشن بشه که مدیریت این گونه جاها دست چه کسانی است، چگونه اینا انتخاب شدن. خیلی ممنونم. اینم میخواستم بگم قدردانی حتی در تلخترین صحنه‌ای که ما بینیم یه جایی میتونیم روشن پیدا بکنیم که بگیم دمت گرم، تو بین این همه آدم غیر متعهد چقدر تعهد داری، دمت گرم.
ما از شما قدردانی میکنیم که شما همراه ما شما هستیم و با سخنان خوب شما گوش میدیم، چیزی یاد میگیریم. خدا انشاءالله حفظ همگی بکنم. مهدی شکری هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار شما همگی.
در مدرسه قرار بود پارچه کت شلواری اهدایی به مدرسه بین شاگردها قرعه کشی بشه. معلم از دانش آموزان خواست هر کس که میخواد تو قرعه کشی شرکت کنه اسمش رو روی کاغذ بنویسه. وقتی اسم حسن در اومد خود معلم هم خوشحال شد، چون حسن به تازگی پدرش رو از دست داده بود و یتیم شده بود و وضع مالیشون اصلا خوب نبود. پایان کلاس معلم به کاغذهای نوشته شده نظری انداخت و با تعجب شگفت زده شد، چون روی همه کاغذها نوشته شده بود حسن. بچه‌ها چه صادقانه مهربانی کردند. و آیا این کارشان جای قدردانی نداره؟ قطع به یقین داره. بیاییم مثل بچه ها باشیم ولی بزرگ زندگی کنیم. ارادتمند محمد رضا کاهیدی، اهواز.
من نمیدونم چرا برای هر کسی هر کاری انجام میدم فکر میکنه که وظیفه‌ام بوده، در صورتی که هیچ انتظاری از هیچ کس هم ندارم، دوست ندارم کسی هم دارم به قول معروف برای کارم بخواد خیلی ارزش قائل شه. ولی خب نمیدونم چرا بی‌حرمتی میشه. مجید سلیمی از اهواز، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خیلی خواستم تشکر کنم و واقعا از کلیه زحماتتون صدا سیما، شما دوستان عزیز که برنامه خوبتون رو شبا ما میشنوید، این همه زحماتی که برای ما میکشین، از مجری محترم آقای شهزاد، از مسئول ارتباطات واقعا تشکر دارم. میخواستم زحماتتون رو قدرشناسی بکنم. واقعا قدر این زحمات خوبتون رو میدونیم. از همین که شبا واقعا به عنوان سرگرمی خستگی ما رو، خستگی یه روز کارمون از تن ما در میاریم، واقعا با دل خوش میشینیم پای برنامه‌تون. خیلی خیلی قدر برنامه‌تون رو میدونیم، قدر زحماتتون رو میدونیم. خداوند انشالله یار نگهدارتون باشه، بهتون سلامتی بده. حمیدی از سمت کرج، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از یکایی که شما دوستان عزیزم که پیامک میفرستین به 3900. یک بار دیگر هم تلفن ها رو بگم برای آخرین بار در برنامه امشب، دعوتین برای اینکه صداتون رو بشنویم، 220-5009 و 220-486 و 3900 هم سامانه پیامگیر ماست. سید حسین طباطبایی، درود بر شما، خیلی متشکرم، تعریف کردین از من، امیدوارم شایسته باشم. و نوشتین که من در درجه اول از پدرم که راننده کامیونه و با درآوردن حلال در واقع زحمت میکشه میخوام قدردانی بکنم. لیلا بیابانی و همسرم سید حسین طباطبایی جاده اصفهان یزد هستن. الهی که سلامت باشین، ممنونم که اینقدر قدرشناس هستین. مؤمن آبادی از سمنان نوشتن که حضوری منو اعلام بکنید، دمتون گرم، مجری توانای شب زنده دار. دم شما گرم، نفس گرم باشید الهی. زهرا گمنام از کرج نوشتین که من به خاطر این دوست گرامی مهمان تلفنی شما پیامک زدم، ایشون رئیس اداره پژوهش و استاد دانشگاه آزاد کرج رو باید بشناسن. خدیجه گمنام یکی از استادان و دکترای علوم سیاسی، متشکرم، من خوندم، حالا امیدوارم بشنون. دوست دیگر نوشتن که ببخشید شهرزاد اسم پسر یا دختر؟ شهرزاد اسم دختره دیگه، یعنی در بین نام‌های ایرانی، ولی من شهاب شهرزادم، به همین دلیل یه دوره در مؤسسه کیهان می‌نوشتم، روزنامه کیهان و کیهان هوایی که بعدها البته تعطیل شد. ولی همزمان نقد فیلم من، یعنی نقدهایی که می‌نوشتم، در مجله زن روز هم منتشر می‌شد. حسین جان اونجا حساسیت داشتن، میگفتن اینجا چون زن روزه ما می‌خوایم همه نویسنده‌هامون خانم باشن. گفتم خیلی خوب، شما اسم من رو برعکس کنید. و به هر حال مدت‌ها به نام شهرزاد شهابی نقد فیلم‌های من تو زن روز اون دوره چاپ می‌شد، یادش بخیر. خب چه کنیم حسین جان؟ خانم عثمانی، خانم عثمانی حالتون چطوره؟ کارآفرین منطقه کردستان عزیز. به به، خانم عثمانی درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
شبتون بخیر. شبتون روشن. سلامت باشین. شما به خاطر برنامه ما بیدار موندین یا کلا شب زنده دارین؟
برنامه شما بودم.
زنده باشین. میخوام ببینم برنامه های راه شب رو کلن میشنوین یا رادیو رو تو این ساعت ها یا نه؟
متاسفانه زیاد نه.
خب صبح کی بیدار میشین؟
8 دیگه سر کاریم.
8 سر کارین؟ آخ من عذاب وجدان میگیرم اینطوری. خب به ما بگین که همون 8 صبح که بیدار میشین میشه برنامه روزانه تون رو برای ما خیلی مختصر بگین به عنوان کارآفرین؟ یه جوری هم دارین حرف میزنین انگار میخواین کسی بیدار نشه.
نه کلا تنو صدا
میاد. میدونم. خب بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بفرمایید. صبح اول صبح رو که به کارگاه سر میزنیم، یا روستای خاک امیر، یا روستای سورن، یا کریم آباد، روستاهایی که کارگاه داریم. اگر که در شهر سماش هم به کارگاه سر میزنیم و بعد تایم رو در دفتر رو مشغول پیگیر کارهای اداری و روزمرگی تولید هستیم.
چی کار میکنی؟ یعنی احساس میکنین وظیفه روزانتون چه هدفیه؟ چه کاریه؟
توسعه کسب و کار.
توسعه کسب و کار. یه کار خیلی مهم شما کردین، برای من خیلی جالب بود. البته خیلی مختصر شنیدم که شما کولبرها رو جذب کردین، براشون کارآفرینی کردین که کارهای مفید و قانونی انجام بدن، درسته؟
بله، متاسفانه ما 21 تا زن کولبر داشتیم.
21 زن کولبر.
21 زن کولبر. بله. که خدا رو شکر ساماندهی شدن و ایجاد تعاونی شد براشون و شغل قانونی و خیلی رسمی جایگزین کولبری شد براشون.
خب شما چی کار کردین؟ اینو توضیح میدین الان چی کار میکنن؟ چقدر حقوق میگیرن؟ مثلا حالا به ما یه مقدار شرایطشون رو توضیح میدین؟
چشم. ما در شهرستان مریوان اخباری که به گوش رسید که زن کولبر وجود داره که اون به کمک نماینده اون دوره و فراکسیون بانوان کشوری پیگیر شدیم، گفتن که ایشونو این زن رو شناسایی کنیم، که خدا رو شکر تونستیم زن رو شناسایی کنیم. 21 تا زن بودن که یکی از خانم‌ها به اثر سرما متاسفانه بیناییش از دست داده بود.
عجب.
مشکلات
به خاطر سرما میفرمایید؟
بله بله، که در این کولبری بوده که سرمای شدید باعث آسیب به بیناییشون شده. که خدا رو شکر تونستیم همش شناسایی کنیم. پیشنهاد بنده بود که براشون ایجاد تعاونی کردیم و مشغول به کسب و کار دوزندگی شدن. لینک کردیم با مشتری عراق و خدا رو شکر ماهیانه برابر حقوق اداره کار میشه گفت چند درصد بیشتر هم درآمد دارن و خیلی هم راضی هستن.
قبلا چقدر درآمد داشتن؟ اون کار پر زحمت و عجیب رو انجام میدادن.
به خاطر اینکه توان خیلی اجسام سنگین رو نداشتن، چیزی که تعریف میکنن ماهیانه در هلوش همون 40 تا 45 تومن درآمدشون بوده.
الان چی؟
الان شاید یه درصد مثلا 5 تومنش کمتر باشه، ولی سلامتی اشتغال، سلامتی روح و روان و جسمشون قطعا در اولویت و خیلی هم راضی هستن خدا رو شکر.
خب خدا رو شکر. بیمه هم هستن؟
بله بله.
بسیار خوب. برای شما چه سودی داره این کار؟
خوشبختانه، یعنی میشه گفت نه تنها تعاونی زنان کولبر، بلکه اکثریت تعاونیهایی که مثل زنجیره بار ایجاد کردیم بیشترین سود برای ما همین اشتغالیه که به وجود اومده. از نظر مادی و اقتصادیش سودی برای ما نداره.
بسیار خوب، شما عاشق کارتون هستید در واقع، به این نوعی میشه گفت.
بله، اشتغال و
آقا مصطفی رفت؟ آقا مصطفی عزیزم اینجا عاشق کارشه. یه لحظه، درود بر شما، عاشق کارشه ها. چند نفر من اینجا میشستم عاشق کارشونن. سال هاست آقا مصطفی با حوصله شکیبایی صدای رفقا دوستان عزیز ما رو از سراسر ایران میرین. شاید حوصله میخواد هر شب بیای، بعضیا ممکنه طولانی حرف بزنن، بالاخره مراقبت بکنی، احترام بگذاری، مثلا یکی ممکنه 3 دقیقه 4 دقیقه حرف بزنه، ایشون میگه آقا 50 ثانیه خواهش میکنم صحبت بکنید، من همه صدای شما رو بتونم پخش بکنم. اینه که میخوام از شما هم قدردانی بکنم در این شب قدردانی. قربونت برم. خب میفرمودین خانم عثمانی عزیز، شما برای کسانی که میخوان تو این حرفه وارد بشن، چون کارآفرینی یه لذتی داره، من همیشه به دوستان میگم، مثلا یه رفیقی ما داریم، ایشون معتقده باید آدم باید یه سرمایه‌ای داشته باشه، سرمایهش براش کار کنه، یعنی بره مثلا یه سهام بخره، یه کار این شکلی بکنه، پولش زیاد بشه، از سودش هم زندگی بکنه. حالا میگم خیلی ها که این سرمایه رو اصلا ندارن، حالا گیرم که تو داری، داشتی، به اون سودم رسیدی، بعدش چی؟ لذت اصلی کارآفرینیه که بیای مثلا 20 نفر رو مشغول کنی، برکتش بره تو 20 تا خانواده مختلف، خودت بدون یه کار مفیدی داری انجام میدی، هرچند که سرمایه گذاری خودش یه کار تخصصیه. نظر شما چیه؟
از نظر بنده کارآفرینش موقع نمیتونه سرمایه دار باشه. از کارآفرین باید پرسی چند تا شغل ایجاد کردی. هیچ وقت نمیشه از یک کارآفرین پرسی چند تا ماشین داری، سرمایه چقدره، ملکت چیه، طلا چیه. نه، سوالی که از کارآفرین میشه پرسی که چند تا شغل ایجاد کردی، چند تا شغل میخوای ایجاد کنی.
درسته،
چون هدف و اهداف کارآفرینی همون ایجاد اشتغاله. اونم الان در منطقه مرزی که وجود داریم با شرایط سختی که برای مخصوصا بانوان وجود داشت کار آسونی نبود، ولی خدا رو شکر رو قطع افتاده و الان اشتغال روستایمون خیلی خوب داره پیش میره، اشتغال بانوان خیلی بود شده، خدا رو شکر تونستیم.
من واقعا از صمیم قلب از شما قدرشناسی میکنم به خاطر این حرکت زیبایی که کردین. من اصلا اولا باورم نمیشد که ما زنانی داشتیم که کولبری میکردن، بالاخره به خاطر اون شرایط محیطی و خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی اینا، و الان واقعا دارم لذت میبرم از شنیدن این خبر. این خبر خیلی خوبی بود به ما دادین، امیدوارم این ادامه پیدا بکنه و در مورد دیگران، کسایی که حالا دارن کارهای پرزحمت غیرقانونی میکنن، هم به خودشون صدمه میزنن اونجور که شما مثال زدین، هم کار شایستشون نیست، اینا بیان و بهشون کمک بشه. بستر سازی میکنین در واقع شما به یه شکلی، درسته؟
بله، میشه گفت که اشتغال جایگزین، شغل جایگزین رو برای کولبران ما پیشنهاد میدیم. الان هم در روستای کریم آباد تا آبانی که موجوده 13 تا از خانوار کولبر دارن کار میکنن، سورن به همین شکل، تابونی روستای خاجمیر به همین شکل. و بیشتر این اهدافی که ما داریم اشتغال در روستاهای نوار مرزی هستش، که اگر که کسب و کار و اشتغال ما در این قسمت های پر آسیب کشور مثل نوار مرزی بتونیم ایجاد کنیم، قطعا به یقین صدی رو برای کولبری ما اومدیم ایجاد کنیم، چون واقعا کولبری شغل نیست.
خدا رو شکر میکنم که شما یه خانوم ایرانی هستید در این حال. من چند هفته، 2 هفته متوالی فکر میکنم نقد جدی مطرح کردم در مورد عملکرد یک وزیر خانوم که شما میشناسین، وزیر راه. و این رو حالا در صفحه شخصی خودم هم گذاشتم، بخشیش رو دوستان شنیدند و اینها، ولی دیدم برخی، البته درصدشون خیلی ناچیز بود، برخی اصلا اشتباه گرفتن، یعنی این نقد رو بردن یه جای غلط، که بله دیگه حالا خانم وزیر بشه همین جوری میشه. من واقعا رفتم برای اولین بار، چون اهل پاسخ دادن نیستم، نمیشتم واقعا متاسفم برای این طرز فکر شما، یعنی اولا نه منظور من این بوده، نه این حرف شایسته و درسته، نگاه جنسیت گرایانه نیست. از قضا ما معتقدیم زن و مرد باید در برابر قانون پاسخگو باشن، نگاه عادلانه بهشون بشه، بنابراین منتظر بودیم و هستیم که خب این مطالبه رو ببینیم. ولی این نگاه، من مثلا امروز دیدم یک دختر خانوم نوجوانی داشت میگفت من نفر اول هستم، چندین جایزه بین‌المللی گرفتم، ولی داروساز بود، داروش جایزه جهانی گرفته بود، افتخار آفریده بود برای ایران. میگفت ولی تو این نظام آموزش و پرورشی ما هیچ جایی برای ما تعریف نشده. میگن تو برای اولین بار ما با یه همچی چیزی روبرو شدیم، نمیدونیم تو الان میخوای. میگفت ما نظام آموزش و پرورشی فشل من بگم یا ناکارآمد، که حالا ایشون چیز دیگه میگفت، این داره به جای اینکه مثلا داروساز تربیت بکنه، دلال دارو درست میکنه، کارمند در بهترین شکلش درست میکنه. ولی منو دعوت کردن مثلا دانشگاه هاروارد، گفتن آقا از لپتاپ تو، از هر چی که بخوای و پرواز تو، همه رو ما میدیم. این مونده به عشق ایران خدمت بکنه. میگفت ولی تعریفی نشده که از من حمایتی بشه به عنوان یک دانشمند جوان، به عنوان یک داروساز. اینه که من به شما افتخار میکنم، به همه بانوان و زنان و دخترای موفق ایرانی افتخار میکنم. میبالیم به شما، خیلی متشکرم. اگه صحبتی در پایان دارین بفرمایید و بعد خدافظی کنید.
دوستانه یا خواهرانه، برای همون بانوی توانمند داروس هاست، اگر که منتظر حمایتی بشه که پاش از ایران بره، اگر که میخواد بخواد که بمونه، میمونیم و خودمون شروع میکنیم. از نظر حمایتی که بخوایم بشیم، نه واقعا هیچ کدوم، نه کارآفرین، نه دانشمندان، نه نخبگانی مثل خواهر عزیزمون انتظار حمایت، مخصوصا از قربان مربوطمون، از دولتمون نباید داشته باشیم.
نباید داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی وظیفه اونا نیست حمایت کنن، یا ما بهتره که واقعا امید؟ آها، وظیفه‌شون هست.
اگر بخوایم تلقین بگی چون وظیفه‌شون رو انجام نمیدن، ما هم کاری نکنیم، نه
منفعل نباید برخورد کنیم در برابر این لحظه. بسیار ممنون. درس امشب ما از شما خانم عثمانی کارآفرین موفق بود، خیلی متشکرم. امیدواریم که همه بتونیم، ما هم همین جوریم دیگه. من خدا شاهده که به خودم هر بار میگم اگر تو نتونی زبونت بسته بشه برای اینکه درد مردم رو بگی، تو این چند لحظه که میای وقت ملت رو میگیری، همون بهتره که نیای. یعنی اون لحظه اگر من به این باور برسم، میرم خب فیلم میسازم، میرم فیلم نامه مینویسم، شعر مینویسم، یه کار دیگه میکنم. ولی الان واقعا احساس میکنم که میتونم گوشه ای از درد مردم رو منتقل کنم، خبر خوب رو بهشون بدم، حس خوب رو بهشون منتقل بکنم، احساس اعتماد رو بهشون منتقل بکنم. و خیلی متشکرم برای بار چندم از شما. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
متشکرم، شبتون بخیر.
خیلی خوشحالم از این که این خبر خوب رو از یکی از زیباترین نقاط ایران شنیدیم، از کردستان زیبا و دوست داشتنی.
من در خدمتم، بزرگ باید. متشکرم.
دارو پیش ای او دوی من سکم خدا هر زاریا سیری فرمسکم هر وکو جوگل چاون زاریا من پریشانم بدستی هجرانی روی ماه تو بو توافی درگاه تو کارم همیشه زاریا
ما بیش نبوایی بگی تو محمد قربانی نبی تو ما بیش نبوایی بگی تو محمد قربانی نبی تو
شی دردی دوریم تا خطو صبرم نماوا شاهیدی من نال و سوزو افغان و شو بیداریا ای گلی گلزاری خلقت وی خور تاوی کائنا رمله درگای لطفی توی چاوم لروح بیباریا
راه شد.